دسته چی هستش. دسته دوم اسمشو من میگذارم پرسشگران رادیکال از دانشگاه، که نیچه و هایدگر رو من جزو این دسته قرار میدم، و دسته سوم پرسشگران کریتیکال دانشگاه من نام میبرم ازشون، که مشخصا یاسپرس و هابرماس جزو این دسته هستن. به تعبیر دیگه پرسشگران کلاسیک دانشگاه مثل کانت و اینها، مسئله اینها این بودش که چه روایتی، چه ایده منسجمی به لحاظ فلسفی و معرفتی میتونیم از آموزش و پژوهش عالی به دست بدیم که کمک بکنه به همون داستان وحدت ملی و پرورش روح ملی و قومی آلمانی که در دولت خودش رو یک جورهایی متولور بکنه. مفهوم یا اصطلاح بیلدونگ به زبان آلمانی حاصل همین تأملات هست، یعنی خود تحول مفهومی بیلدونگ رو که ما دنبال میکنیم میبینیم که در زبان آلمانی تو این دوره خاص مفهوم بیلدونگ یک دلالت‌های معنایی بسیار جدیدتر و متنوعتری به خودش میگیره، که عمدش یه چیزی، حالا اگه بخوایم ترجمه فارسی براش بذاریم، پرورش روح قومی میتونیم شاید اسمشو بگذاریم، یعنی یک مجموعه ای از اقدامات، سازوکارها، نهادها و ایده ها که در خدمت بازتولید نسل‌های آلمانی هستند، که در نهایت اینها اون روح قومی آلمانی رو بتونن احیا بکنن، قویش بکنن و در نهایت کمکی بشه برای اون وحدت ملی آلمان. خب پس ایده کلاسیک دانشگاه اینجا متولد میشه، در این تیره فکری متولد میشه. در این صورت بندی کانت میاد تقسیم میکنه، میگه که دانشگاه ایده دانشگاه یا دانشگاه کلاسیک قاعدتا باید شامل سه تا دانشکده عمده میشه: دانشکده علوم طبیعی، حقوق و فلسفه، و اینها هم در یک سلسله مراتب طولی قرار میده و دانشکده فلسفه رو در رأسش قرار میده. گویی دانشکده فلسفه هستش که به عنوان مغز متفکر کلیت دانشگاه باید عمل بکنه، به طوری که هدایت بکنه تمام دانشکده ها یا رشته های علمی دیگر رو. بنابراین در ایده کلاسیک دانشگاه محوریت فلسفه رو ما میبینیم. خب ما میدونیم که به هر حال جریان ایدئالیسم آلمانی یک ویژگی بسیار منحصر به فردی داره، و اون هم باور به ایده است. یعنی خود ایده براش خیلی مهمه، یعنی ایده‌ای که در ذهن سوژه تولید میشه، پرورش پیدا میکنه و خودش تأملگر هست. این ساختار سوبژکتیو مفهوم ایده که در فلسفه شناسی، معرفت شناسی ایدئالیسم آلمانی خودش رو نشون میده، دقیقاً توی به اصطلاح عینیت ایده دانشگاه هم خودش رو نشون میده. یعنی انگار که فلسفه هم در زمین اجتماع انگار که همون نقش مغز متفکری که توی سوژه انسانی داره اونجا ایفا میکنه. همین ایده باوری یا ایدئالیسمی که از کانت شروع میشه در فیشته، شلینگ و هگل به تکامل میرسه، و همه اینها اون ایده کلاسیک دانشگاه آلمانی رو به نوعی هی تکمیل میکنن، هی بارورش میکنن، تا در نهایت میرسه به هومبولت که صورتبندی خیلی کارکردی از ایده کلاسیک دانشگاه میده. من خیلی وارد اون جزئیاتش نمیشم، فقط در صورتبندی هومبولتی از دانشگاه سه تا اصل خیلی مهم وجود داره. اون سه تا اصل، اولیش هست وحدت آموزش و پژوهش، یعنی آن چیزی که ما الان معمولا تو دانشگاه‌های دیگه، مثلا دانشگاه آمریکایی یا حتی دانشگاه ایران می‌بینیم که حوزه آموزش از حوزه پژوهش به هر حال یک نوع جدایی وجود داره، اونجا توی آلمان، تو ایده کلاسیک آلمانی، این حوزه آموزش و پژوهش کاملا در هم آمیختن. یعنی سر کلاس استاد که درس میده، اون جزئی از فرآیند پژوهشش هم هست، همچنان که آموزش هم هست. درس گفتارها تبدیل به کتاب میشه، تبدیل به برونداد پژوهشی میشه. خیلی از درس گفتارها اینجوریه، خیلی از کتابها برآمده از همین درس گفتارها هستن. این اصل اولش که خیلی مهم هستش. ما رد این اصل رو هنوز هم در نظام آموزش آلمان میبینیم. در آلمان آموزش عمومی و آموزش عالی جدای از هم نیستن. از نظر من این رد همون اصل، یعنی ادامه همون اصل وحدت آموزش و پژوهش هست. چرا؟ چون تو آموزش عمومی اصلا بحث پژوهش مطرح نیست، کلا همش آموزشه. گویا آموزش عالی هست یا دانشگاه هستش که متولی پژوهش هست، ولی در آلمان این دوتا نهاد از هم جدا نیستن. یعنی نمیتونیم به لحاظ ساختاری و نهادی این دوتا رو از هم جدا بکنیم، اونا یعنی معتبرن. اصل دوم دانشگاه هومبولتی آزادی آکادمیک هم در تدریس و هم در پژوهش هست. و اصل سوم همونی که گفتم، اهمیت محوری دانشکده فلسفه در هر دانشگاهی، یعنی دانشگاه‌های متعددی که در آلمان تأسیس شد، از جمله دانشگاه برلین که خود هومبولت تأسیسش کرد، تو همه این دانشگاه‌ها می‌بینیم که دانشکده فلسفه اهمیت محوری برای همشون داره. این دسته اول از فیلسوفانی که در مورد دانشگاه، یعنی پرسشگران کلاسیک دانشگاه در آلمان بود. در دسته دوم که ما اسمش رو گذاشتم پرسشگران رادیکال، که نیچه و هایدگر هستن نمایندگانشون، اینا در اصل ایده کلاسیک دانشگاه رو نقد میکنن، نقد ویرانگر میکنن در اصل. یعنی وظیفه دیکنستراکشن اون ایده رو به عهده میگیرن، هر کدوم از البته از زاویه دید خودش. هرچند که البته نیچه به اصطلاح در ادامه همون نقدهایی که بر هگل و ایدئالیسم آلمانی کرد، با محوریت نقد سوژه، همون رو باز تولید کرد در نقد ایده کلاسیک دانشگاه، و دانشگاه آلمانی رو نماد خرابی و فساد روح آلمانی تلقی کرد در نهایت، و گفتش که این دانشگاه از اون روح اصیل آلمانیه که به هر حال چون مفهوم اصالت برای اینا خیلی مهمه دیگه، به ویژه برای نیچه و بعد های دیگه رو اینها، اون رو نماد اصالت، چون میگفتش که با دولت یک جورایی درآمیخته شده. چرا؟ چون از نظر نیچه دولت هم نماد فساد روح آلمانی بود. اما در هایدگر یک جور دیگه این نقد صورت گرفت، یا ویرانگری صورت گرفت. هایدگر همونجور که میدونیم به طور کل منتقد مدرنیته است، منتقد تمام سازوکارها، نهادها و چیزایی که برآمده از اندیشه مدرن باشه هست. به تبع هم البته این نقدش هم در ادامه نقد کلیش از متافیزیک غربی هست، یعنی از افلاطون به بعد مورد نقد هایدگر هست. اما از طرف دیگه میگه که دانشگاه در آلمان اتفاقا باید برگرده به همون وظیفه اصلی خودش، اونم بازسازی روح قومی آلمانی هست. این پرسشگری کریتیکال زمینه گذر از ایده فلسفی دانشگاه به مفهوم جامعه شناختی دانشگاه رو فراهم میکنه. یعنی ما با یک تحولی با این نوع نقد و پرسش از دانشگاه در آلمان مواجه میشیم که دیگه ایده کلاسیک دانشگاه آلمانی دیگه کارکرد نداره و توجه میره به سمت مفهوم جامعه شناختی دانشگاه، و از اونجا هستش که یواش یواش جامعه شناسی معرفت به جای فلسفه علم شروع میشه پدید اومدن و چیزهای دیگه.
دانشوران گرامی، همچنان با برنامه اندیشه ها در خدمت شما هستیم. پیش از اینکه سخنان سرکار خانم علم الهدا درباره موضوع برنامه را بشنویم، توجهتان را به مطلبی درباره ارزش علم و دانش در فرهنگ اسلامی جلب می کنیم. آگاهی از اسرار هستی ارزش ذاتی دارد، و به عبارت دیگر دانستن حقایق هستی یک ارزش ذاتی است. تجلیل و تمجیدی که قرآن مجید از علم و دانش کرده نظیر آن در هیچ کتاب آسمانی دیگر یافت نمی شود. در این باره همین بس که قرآن دوران پیش از اسلام را زمان جاهلیت نام نهاده است. قرآن مجید در صدها آیه به طرق مختلف از دانش سخن به میان آورده که بیشتر آنها در مقام بزرگ داشت آن است. خدای متعال در مقام منتگذاری بر مؤمنان و انسانها فرموده: خداوند کسانی از شما را که ایمان آورده اند یک درجه و کسانی را که علاوه بر ایمان دانش نیز به آنان داده شده است چندین درجه بالا می برد. و نیز فرموده: قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون؟ یعنی بگو آیا کسانی که می دانند با کسانی که نمی دانند یکسانند؟ نخستین آیات نازل شده بر رسول گرامی اسلام درباره دانش، خواندن و قلم است و می فرماید: اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. یعنی ای محمد، بخوان به نام پروردگارت که آفرید، انسان را از خون بسته آفرید، بخوان و پروردگار تو گرامی ترین است، آن کس که با قلم آموخت، به انسان آنچرا که نمیدانست آموخت. علاوه بر قرآن مجید، ارزش ذاتی علم در احادیث فراوانی مطرح شده. برای نمونه پیامبر گرامی اسلام فرمودند: ارزنده ترین مردم دانشمند ترین و کم ارزش ترین آنان نادان ترین ایشانند. امام علی علیه السلام نیز فرمودند: مردم با دانایی و خرد بر یکدیگر برتری میابند، نه با دارایی و نسب. دانش برترین شرف است، مرتبت دانش بالاترین مراتب است. خب شنوندگان گرامی، با این مقدمه سخنان سرکار خانم دکتر علم الهدا را میشنویم.
در مورد فضیلت علم بحثای خیلی مفصلی هست و تقریبا فکر میکنم اجماعی هست که راجع به فضیلت علم و تعلم و اینها فکر میکنم هیچ کسی اصلا اختلاف نظری وجود نداره، یعنی کسی مشکلی نداره با اینکه علم به عنوان یک ارزش یا یک فضیلت عالی مطرح بشه، جز در یه دوره خاصی از تاریخ و یه گروه خاصی از افراد حالا ارتدوکس های مسیحی که مخالفت هایی با علم داشتن و اونم دلایل مقطعی خودشو داشت. تقریبا در طول تاریخ و در دوره های مختلف کسی اصلا با فضیلت علم مخالفتی نداشته. بنابراین بحث درباره این که علم خوب است یا بد است یا اینها اصلا بحث نیستش، یعنی بحث جالبی نیستش که بخوایم بهش بپردازیم، بلکه بحث درباره فضیلت علم بیشتر معطوف به دو بخش میشه: یکی ترجیح و طبقه بندی فضیلت علم نسبت به سایر فضایل، مثلا ثروت یا قدرت یا ارزش‌های دیگری که میشه مطرح کرد که این هم زیاد اینجا الان قابل بحث نیست. دوم ریشه یابی فضیلت علم و تبیین فضیلت علم هستش که چرا علم فضیلت دارد، که من یه گذر خیلی کوتاهی بر این مسئله خواهم کرد. خدمتتون عرض بکنم که من تلاش میکنم که در باب فضیلت علم از یک تعریف علم شروع بکنم. دیدگاه های مختلفی میتونه وجود داشته باشه در مورد رتبه بندی علم نسبت به سایر ارزش ها، که شاید یکی از بهترینشون همون دیدگاه های حکمت متعالی است که مبتنی بر نظریه مسابقت علم با وجود میتونه علم رو ریشه همه ارزش ها تلقی بکنه، همچنان که بحث وجود چنین فضایی رو داره. ولی راه های دیگری هم هست که به علم نافع و نفع و سودی که علم میتواند برسد، در واقع جایگاه علم در رفاه بشر مثلا مطرح میشه. ولی اینجا من یه راه دیگری رو انتخاب کردم و اون از تعریف علم میخوام شروع بکنم خدمتتون. یکی از تعریف های رایج و مقبولی که الان وجود داره باور صادق موجه هستش، که علم عبارت است از باور صادق موجه. وقتی به این سه تا واژه توجه میفرمایید میبینید که در مورد صادق، خب یک فعل خاصی نباید اتفاق بیفته، صادق صادقه دیگه، ولی در مورد باور و موجه یه فعل انسانی احتمالاً وجود داره، یعنی باورنده‌ای هست و باور کردنی هست که باوریش شکل گرفته است. و موجه هم فعل توجیهی وجود دارد که موجهی ساخته شده. هر جا بحث فعل انسانی به میان بیاد حتما توجه دارید که این فعل انسانی در یک فضایی باید اتفاق بیفته، در یک محیطی باید رخ بده، و به محض اینکه فعل انسانی رخ بده شما دخالت و مداخلات ارزشی رو در اون نمیتونید نادیده بگیرید. مثلا در کلمه باور، خب تفاوت داره کلمه باور با کلمه گذاره، و باور در واقع یک ترجیحی در او وجود داره، یعنی چیزی که گرایشی هم هست، گرایشی به سوی او هست که او رو باور کنیم. و در کلمه موجه هم به هر حال فعل توجیهه، و فعل توجیه حتما در محیطی اتفاق میفته و مداخلاتی، ترجیحاتی و قضاوتهایی در او وجود داره. بنابراین به نظر میرسه که ما در واقع اگر بگیم فعل توجیهی فعله، باید در یک فضا اتفاق بیفته. افعال انسانی در یک فضای فیزیکی معمولا رخ میدن، ولی نه همه افعال انسانی. بخش مهمی از افعال انسانی در فضای مدنی رخ میدن. اصرار دارم بگم فضای مدنی، به دلیل ویژگی خاصی که برخی افعال انسانی اتفاق افتاد. منظور من از فضای مدنی در واقع فضایی هست که در او فرد تبدیل به عضو میشه، عضو یک گروه، عضو یک جامعه، عضو یک مجتمع، و در این عضویت تعهداتی، دلبستگی هایی، دل مشغولی هایی، ارزش هایی، قوانینی، سننی، آدابی، چیزهایی وجود داره. دانشگاه در واقع فضای مدنی هست که فعل توجیه در او اتفاق میفته، یعنی فعالیت علمی عبارت است از تکثر، تنوع، توسعه، پیچیدگی فعل توجیه. یه بار دیگه عرض میکنم، میخوام بگم فعالیت علمی عبارت است از پیچیده شدن، تکثر یافتن، تنوع یافتن فعل توجیه در دستیابی به باورهای صادق موجه. اگر چنین چیزی باشه و این فعل انسانی در یک فضای مدنی بخواد رخ بده، دانشگاه اون فضای مدنی رو ایجاد میکنه. البته من فکر میکنم امروزه با توجه به دولت‌های توتالیتر دیگه ما فضای غیر مدنی اصلا نداریم، یعنی حتی تو بیابونم بریم یه فضای مدنی باز، یعنی یه فردی تو غارم بخواد زندگی بکنه باز متناسب با یک دولتی در یک جغرافیای سیاسی قرار میگیره. تقریبا میشه گفت الان دیگه خارج از زمینم بشین، توی فضا هم اشیایی که در مدارات زمین هستش در تعلقاتی دارن. به نظر میسه هرچه دولت مدرن قوی تر و پیچیده تر میشه، فضاهای مدنی هم پیچیده تر و گسترده تر میشن، و تقریبا ما جایی به عنوان فضای فیزیکی و غیر مدنی نداریم. ولی در مجموع ما فضاهای مدنی به فضاهایی رو میگیم که در او فرد به عنوان فیزیک انسان دخالت نمی کنه، بلکه فرد به عنوان یک مخلوق اجتماعی، به عنوان یک موجود اجتماعی در او فعالیت میکنه. دانشگاه یکی از اون فضاهای مدنی هستش. فضاهای مدنی هستش که برای دسته خاصی از فعالیت‌های مدنی انسان به وجود اومده. بنابراین در واقع کل فعالیت علمی رو اگر هسته او یا به اصطلاح ریشه و بنای او رو فعل توجیه قرار بدیم، به نظر میرسه که ما در واقع در امر توجیه ما دو حالت میتونیم داشته باشیم. من اون دو حالت تحت عنوان تعهد ضعیف و تعهد قوی به توجیه عرض کردم، و تلاش میکنم که وضعیت دانشگاه رو بر اساس این دو نوع تعهد تبیین بکنم.
برنامه اندیشه ها،
کاری از رادیو معارف.
در تعهد به توجیه، منظور من از تعهد ضعیف، تعهد به ارزش‌های معرفتی است. وقتی ما می‌خواهیم یک باور صادق رو موجه بسازیم، شاید به ارزش پایه‌ای که خیلی به او توجه می‌کنیم به عنوان یک فاعل شناسا، دقته. ما دقت ارزش پایه‌ای است که خیلی بر او تمرکز می‌کنیم، و برای بالا بردن دقت ابزارهای جدید می‌سازیم، روش‌های جدید می‌سازیم. مباحثات و مناظرات بسیار متنوعی رو سامان میدیم. روش‌های ارزیابی و قضاوت‌های بسیار سختگیرانه‌ای رو بهش توجه می‌کنیم، برای اینکه صدق باورهای خودمون رو می‌خوایم به اثبات برسونیم یا صدق باورهای حریف رو می‌خوایم مورد انتقاد قرار بدیم. در تعهد ضعیف به توجیه، قلمرو ارزشی ما ارزش‌های معرفتی است و تمرکز ما بر ارزش پایه دقت هستش. جریان مفصل علم حاکی از این هستش. جریان مفصل رشد روش‌های علمی، رشد ابزارهای تحقیق در واقع ناظر به این هست که ما می‌خواستیم با ارزش پایه دقت در واقع به صدق باورهای خودمون برسیم، یا باورهای صادق بیشتر و مناسبتری، یا باورهای صادقتری، هم باورهای صادق بیشتری و هم باورهای صادقتری برسیم. جریان تحولات علم و نظریه های علمی که یکی پس از دیگری به زمین خوردند نشون میده که ما تلاش دانشگاه بیش از همه متمرکز بر این قسمت هستش، یعنی تلاش دانشگاهیان یا عالمان و طالبان دانش بر این هستش. نقشه چنین دانشی رو معمولاً اساتید می‌کشند. نقشه چنین دانشگاهی رو معمولاً اساتید و دانشجویان، پژوهشگران و محققان می‌کشند. شکل‌گیری چنین دانشگاهی، من خواهشم این هستش که یه مقداری به شکل فانتزی تصور بکنید که به صورت خالص چنین دانشگاهی می‌تواند وجود داشته باشد، چون حتماً شواهدی رو میشه به صورت پراکنده دید، ولی شاید به طور خالص دانشگاهی با این ویژگی ها کمتر بشه شاهد تاریخی براش پیدا کرد. بنابراین باید در یک حالتی تخیل بکنیم که چنین دانشگاهی وجود داره، دانشگاهی که متمرکز هست بر ارزش دقت و تمام تلاش های خودش رو گسترش میده برای روش های تحقیق بهتر و ابزارهای تحقیق توانمندتر جهت رسیدن به باورهای صادقتر یا باورهای صادق بیشتر. این تعهد به ارزش‌های معرفتی هست، ولی به طور پیامدی ارزش‌های اجتماعی رو برای جامعه علمی پدید میاره و دانشگاهی که دارای چنین جمع علمی باشه دارای یه سری ویژگی‌هایی خواهد شد که من تحت عنوان الگوی اول مثلا از اون بحث کردم، یا تصویر اول از اون بحث کردم. اینجا تربیت متخصص حرفه‌ای اصل میشه، یعنی متخصصانی در رشته‌های خاص که اینها به صورت حرفه‌ای بلد هستن اونجا تحقیق بکنن یا آموزش بدن یا تدریس بکنن. دانشمند پروری اصل داستان هستش، محقق پروری اصل داستان هست، توسعه روش‌ها و ابزارهای علمی هست. به کنجکاوی علمی به طور مطلق ارج نهاده می شود، فارغ از آثار و جوانب او، و حتی تحریک می شه و حتی برای ارضای او سرمایه گذاری های کلان می شه. از سنت های علمی به شدت محافظت می شه، گرچه برای پویایی روش های تحقیق و تولید و توسعه ابزارهای تحقیق تلاش میشه، ولی بر سنت‌های علمی و روابط سنتی در جامعه علمی خیلی بها داده میشه. مرزهای رشته‌ای محترم شمرده میشه و خزانه دانشی همواره مورد به اصطلاح افزایش قرار میگیره. خب البته اینجا میشه تصور کرد که برخی رشته‌های خاص و برخی از آثار خاص رشد بیشتری میکنن، ولی برخی اتفاقات میفته. مثلا در مورد آزادی آکادمی که توی صحبت دکتر هم بهش اشاره شد، تاثیر خاصی از منافع حرفه‌ای وجود داره، در واقع حریم خصوصی برای منافع حرفه‌ای، به عبارت دیگه رشته ما در مقابل رشته بقیه و گشودن مرزهای سخت بین رشته‌ای. دقت بکنید در چنین دانشگاهی دانشمند نه تنها در مقابل مدیران اجرایی خواستار آزادی هست، بلکه در مقابل رشته‌های دیگر هم خواستاره. بنابراین یک مفهوم خاصی از آزادی آکادمیک در اینجا تعریف میشه و دانشجو هم به همین ترتیب. به عبارت دیگه دانشجو هرگز در مقابل پیشکسوتان و اساتید خودش تقاضای آزادی نداره، بلکه در مقابل دولت و مدیران اجرایی و نهادهای اجتماعی تقاضای آزادی داره. نوعی روابط سینیوری جینیوری خلاصه همواره حاکم هستش، همواره پیشکسوتان جهت دهنده هستند و دیگران پیرو هستند. یک فضای فرهنگی اخلاقی خاصی در اینجا به وجود میاد. یکی از اینها تعاملات سرد دانشگاه با بقیه نهادهای اجتماعی هست و از بین رفتن تعاملات درون دانشگاهی، یعنی رشته های دانشگاهی با هم کاری ندارن، بین رشته ای اصلا درشون شکل نمیگیره، اصلا به کار هم کار ندارن و دانشگاه هم به کار بقیه نهادها اصلا کاری نداره. یک مقدار تبختر و نسبت به عموم و عامه مردم وجود داره. مردم یا موضوع تحقیقات هستن یا نگاه ترحم‌آمیزی بهشون وجود داره. هیچ ارتباطات صمیمی بین مردم و دانشمندان شکل نمیگیره و قشریگرایی به نحو طولی و عرضی خودش ادامه داره. من اعتقادم بر این هستش که دانشگاه‌های ایران عموماً از این الگو تا حدود زیادی برخوردار بودن در گذشته، یعنی در گذشته منظورم قبل از انقلاب فرهنگی بوده و همچنان آثار زیادی از اون تا کنون باقی مونده. در برخی از رشته ها به خصوص مثل رشته فلسفه چنین فضایی وجود دارد، یعنی فلسفه کمتر تعلق خاطر به نهادهای اجتماعی پیدا کرده. برخی از رشته های علوم انسانی مثل تاریخ و ادبیات در چنین فضایی هستند. حتی رشته ریاضی در چنین فضایی هست. به راحتی دانشکده هایی رو میتونید پیدا بکنید که در یک فضای اصطلاحاً بسته درون نگری قرار گرفتن که کمتر علاقمند هستند به مسائل تعاملات بین دانشکده‌ای یا تعاملات بین دانشگاه و صنعت و بقیه توجه بکنن. مسئله های عمومی و بومی کشور براشون اهمیتی نداره. نه تنها رشته ها و دانشکده ها، برخی مراکز تحقیقی از این جمله هستن. متاسفانه این فضا اختصاصی به دانشگاه های مدرن ما نداره، بلکه گاهی در حوزه های علمیه هم به نظر میرسه برخی از رشته ها دچار چنین مسئله ای هستن، روابط سردی با سایر نهادها برقرار کردن. الله الله يا حنان الله الله يا منان الله الله يا ديان الله الله يا برهان الله الله يا سلطان الله الله يا رضوان الله الله يا غفران الله الله يا سبحان.
همراهان ارجمند، از همراهی شما با این برنامه سپاس گذاریم. در این برنامه موضوع سخن درباره فلسفه آموزش عالی در جمهوری اسلامی ایران و نشستی بود که در این باره در مجمع عالی حکمت برگزار شد و استادان فرهیخته آقای دکتر ناصرالدین تقویان و سرکار خانم دکتر جمیله علم‌الهدا در آن سخنرانی کردند. از همراهی شما با این برنامه قدردانی می‌کنیم و تا مجال بعد و سلامی دیگر شما را به خدای منان می‌سپاریم. خدا نگهدار. التماس دعا. اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. این دعای پر از نیاز و درخواستمون رو به درگاه خالق بی نیاز که اللهم عجل لولیک الفرج رو تکرار میکنیم، زمزمه میکنیم و با همدیگه از خدای بزرگ و مهربان آمدن مولامون مهدی فاطمه رو میطلبیم. چقدر در این روز جمعه دلهامون رو جلا میده. اجازه بدید که حالا که روز جمعه است و این توفیق رو داریم که در کنار شما از رادیو معارف همراه باشیم با برنامه های بخش عصرگاهی روز جمعه، سلام بکنیم بر وصی اوصیای گذشته، سلام بکنیم بر حافظ اسرار خدای متعال و درود بفرستیم و عرض ادب کنیم به نغمه مقدس لطف خدا مولای خوبمان مهدی فاطمه، مولایی که میدانیم قطعا می آید و شام غم هجران ما را با نور الهیشون روشن می کند.
من آرزو میکنم که برنامه‌های ما تا این لحظه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشه. بعد از شنیدن برنامه‌های طوبی و اندیشه‌ها، بعد از خبرهای سراسری، از این لحظه به بعد با اعلام ساعت 15:30 از رادیو معارف در کنار شما